به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله شامگاهی 31 شهریور ماه پنجشنبه 22 سپتامبر گوش میکنید. ساعت در ایران 19:30 است و در پراگ، اروپای مرکزی، پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای ما رو از اون میشنوید، ساعت 6 عصر است. در این بخش از مجله شامگاهی شنونده آخرین قسمت از برنامه رهروان مهروکین خواهید بود، اما پیش از اون دوباره به سراغ خبرها می رویم و بار دیگر با همکارم آرش حسنیان.
سپاسگزارم هانا. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در نامه سرگشاده‌ای به رئیس قوه قضاییه وضعیت جسمی آقای کروبی را به شدت در خطر توصیف کرده و خواهان معاینه او توسط پزشکان مستقل و مورد اعتماد خانواده شده است. خانم کروبی در نامه خود نوشته است آقای کروبی در 210 روز گذشته از حقوق اولیه یک زندانی نظیر دسترسی به کتاب، روزنامه، تلفن، ملاقات منظم، هواخوری و غیره برخوردار نبوده است. فاطمه کروبی در بخش دیگری از این نامه گفته پرداخت اجاره بهای آپارتمانی که آقای کروبی در آنجا نگهداری می شود بر عهده خانواده او گذاشته شده. خانم کروبی خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته است در این بدعت جدید حاکمیت هزینه زندان و زندانبانان را بر عهده خانواده گذاشته تا به جهانیان بگوید کروبی در خانه خود زندانی است. در بخش دیگری از این نامه فاطمه کروبی با تاکید بر اینکه مهدی کروبی خود را برای شرایط بدتر از این هم آماده کرده است می‌نویسد آنچه مایه تأسف و تأثر است حاکمیت گروهی است که رفتار غیرقانونی خود را قانون نانوشته تلقی کرده و هر آنچه را که اراده می‌کنند به نام حاکمیت اعمال می‌کنند. عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، میگوید نرخ بیکاری در کشور 11.1% است. وی تاکید کرده که این آمار از جدیدترین داده‌های مرکز آمار استخراج شده و واقعی‌ترین نرخ بیکاری محسوب می‌شود. پیش از این رئیس کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مجلس گفته بود نرخ بیکاری در سال گذشته 13.5% بود. در اوایل سال جاری نیز یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نرخ واقعی بیکاری را بالای 30% اعلام کرد. رئیس مرکز آمار ایران نرخ رشد جمعیت کشور را هم 1.3% اعلام کرده و گفته است در برخی از استانهای کشور شمار اعضای خانوار از 4 نفر به 3 نفر در حال کاهش است. به گفته او جمعیت ایران اکنون 75,500,000 نفر است. جاش فتال و شنباور، دو آمریکایی که روز چهارشنبه دیروز از زندان اوین آزاد شدند، نخستین روز آزادی خود را با خانواده‌هایشان در عمان سپری کردند. این دو نفر بیش از 2 سال در زندان بودند و سرانجام با سپردن وثیقه مالی $500,000 برای هر کدام بعد از ظهر چهارشنبه از زندان اوین آزاد شدند و چند ساعت بعد تهران را به مقصد عمان ترک کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آزادی این دو را خبر بسیار خوبی توصیف کرد. مقامات آمریکا و عمان هنوز جزئیات برنامه‌های جاش فتال و شیمباور را اعلام نکردند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی آزادی این دو را رأفت اسلامی و پاسخ مثبت به درخواست‌های رهبران جهان از جمله دبیر کل سازمان ملل، رئیس جمهوری عراق، رئیس جمهوری ونزوئلا و پادشاه عمان خوانده است. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تیم‌های استقلال و پرسپولیس را به خاطر رفتار تماشاگران هر دو تیم در مسابقه هفته گذشته جریمه کرد. باشگاه استقلال به علت پرتاب سنگ و اشیای متفرقه از طرف هوادارانش به پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است. این تیم همچنین به خاطر تأخیر در ورود به زمین بازی در نیمه دوم باید 12 میلیون ریال جریمه بپردازد. باشگاه پرسپولیس هم به دلیل رفتار هوادارانش و استفاده از الفاظ رکیک نسبت به داور مسابقه به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه محکوم شده است. آنا؟
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم آرش حسنیا. اما پیش از آن که به سراغ برنامه رهروان مهروکین بریم، تاکید میکنم که همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. پیامگیر رادیو فردا در پراگ شمارش هست 20420221144113. هانا کاویانی هستم و امیدوارم که همواره دلاتون بهاری باشه، اگرچه که خزان و برگ ریزان در راهه.
رهروان مهر و کین آمریکا ایران زمین جا. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری.
Ignition sequence start.
کارگردان کیان معنوی.
3 2 1 0. All engines.
راکت ها آماده است. شما نیز آماده باشید. شمارش معکوس آغاز می شود. تا این بار رهروان مهروکین را در فضای بیکران پیگیری کنید. در پهنه جادویی که بروی دختری زاده مشهد آغوش گشود. بروی انوشه انصاری، میلیاردر ایرانی آمریکایی، بانویی که حتی از کودکی در خیال فتح فضا بود، در آرزوی بال گشودن و پرکشیدن تا اوج. از انوشه انصاری، یکی از نمادهای ایرانیان آمریکایی کامکار بیشتر خواهیم گفت. دخترکی زاده مشهد، 21 شهریور ماه 1345، که 4 روز پس از 40مین زادروزش 18 سپتامبر 2006 نام خود را به عنوان نخستین بانوی فضاگرد یا گردشگر فضایی جهان در تاریخ ثبت کرد. انوشه انصاری که نامش در فهرست میلیاردرهای جهان نیز ثبت شده، در این سفر فضایی 2 پرچم بر جامعه فضاییش دوخته بود. یکی پرچم سرنگ ایران در سمت چپ نزدیک به قلب و دیگری در سمت راست، پرچم ستاره نشان آمریکا. انوشه خانم از همریشه‌های خود هرگز غافل نبوده است و سپاسگزار است که ایرانی‌ها سفر او به فضا را پیگیری کردند.
I want to tell you that I especially enjoy reading your messages and it's been wonderful to know that.
میخوام به شما بگم که به خصوص از خوندن پیام هاتون لذت میبرم و محشر دونستن این که مردم متولد همون کشوری که من در اونجا به دنیا اومدم این سفر رو دنبال کردن و هیجان زدن و به خصوص دخترها و زنای جوانی که به من نامه می نویسن.
در همین رشته برنامه ها دکتر عباس میلانی، نویسنده بلند آوازه و پژوهشگر در دانشگاه نامآور استنفورد آمریکا، ایرانی ها و آمریکایی ها را در جستجوها و کاوش های علمی همراه و همخو دانست. انوشه نمونه ای بارز در تایید همین گفته دکتر میلانی است. انوشه حتی حاضر بود که جنازه اش به فضا برسد.
من حتی به شوهرم گفته بودم که اگر یه اتفاقی افتاد و من مردم و به فضا نتونستم، من باید قول بدی که منو خاکسترم رو بفرستی فضا که اقلا جسدم هم که شده.
انوشه انصاری، فضاگرد ایرانی آمریکایی، نخستین بانوی گردشگر در فضا. حاصل این ماجراجویی را که برای او میلیون‌ها دلار هزینه در بر داشته است، جهانی از شادمانی می‌داند.
یک خوشحالی بی‌نهایت، خیلی سخت توضیح دادنش، ولی اینکه اولا باورم نمی‌شد، ناباوری بود. اونجا نشسته بودم با خودم گفتم نکنه همه اینا خوابه، یعنی دارم خواب می‌بینم. ولی خب خیلی خیلی خوشحال بودم و از یه طرفم خیلی نگران خانواده‌ام بودم، برای اینکه می‌دونستم که خب اونا الان اونجا واسدن دارن منو نگاه می‌کنن بالای راکت و چقدر نگران و ناراحت من هستم. برای همین از یه طرف احساس گناه می‌کردم که این بلا رو سرشون آوردم، ولی از یه طرف طرفم دیگه یه چیزی بود که واقعا من میخواستم انجام بدم و خیلی خوشحال بودم.
و در فیلمی مسئول مهرداد امیرخانی، این نخستین بانوی گردشگر فضا، برای هممیهنانش در ایران این پیام را دارد.
پیام خواستم براشون اینه که در مدتی که من پروازم بودش روی وبسایت من خیلی خیلی از ایرانی همه آمدن برام پیغام های به فارسی، به انگلیسی، به فرانسه، به همه زبون نوشتن و خیلی ازشون میخوام تشکر کنم به خاطر تمام سپورتی که نشون دادن و خیلی احساس کردم نزدیکترشم، چه ایرانی هایی که خارج از ایران زندگی میکنن، چه ایرانی هایی که در داخل ایران هستن، مخصوصا جوانایی که تو ایران هستن، برنامه‌هایی که ارگانایز کردن در تهران و بقیه شهرستان ها وقتی که سپیس استیشن روی ایران رد می شد، رفتن اون بیرون و برنامه گذاشتن و دیدن. خیلی همه این سپورتی که منم واقعا نمیدونم به فارسیش میشه ولی اوورولمینگ بود برای من، هیچ انتظارشو نداشتم و خیلی متشکرم.
و همچنان در ایران شعار مرگ بر آمریکا در حالی به آسمان میرسد که بسیاری از دولت مردان جمهوری اسلامی پرورده دانشگاه‌های آمریکایی هستند. تازه ترین نمونه اش علی اکبر صالحی، وزیر خارجه دولت محمود احمدی نژاد. دکتر شروین تقوی، دانشمند سرشناس ایرانی در آمریکا، شمار دانش اندوختگان ایرانی درس خوانده در آمریکا در بدنه نظام حاکم بر ایران را به علی اکبر صالحی زاده عراق محدود نمی داند.
این آقایون همشون خیلی یه بام دو هواست، نه فقط ایشون، همین حالا باز من اسم نمیخوام بیارم، خیلی از این آقایونی که الان سر در نظام هستن تمام فامیلاشون الان در آمریکا داره تمام عشق و نوشای دنیاییو میکنن، به ریش دین مردم هم میخندن، به باورهای مردم، به مملکت، ولی خودشون وقتی میرسن ادای درویشا رو در میارن. فقط ایشون نیست، خیلی ها هستن.
از سوی دیگر شمار آمریکاییانی که همچنان در شاهراه مهر خود را همدوش و همگام ایران و ایرانی می‌دانند چشمگیر است. در آمریکا مطالعات ایرانشناسی حتی از مطالعات ایرانشناسی در خود ایران هم گسترده تر است. و دکتر ریچارد فرای از چهره‌های شاخص ایرانشناسی در آمریکا است. او که عمر خود را با مطالعه و پژوهش درباره ایران گذرانده، وصیت کرده است که پیکرش را همانند پیکر استاد و سلفش آرتور آپن پوپ در اصفهان در نصف جهان به خاک سپارند. آسیه نامدار، برنامه گردان شبکه تلویزیونی CNN که از قضا او نیز از نامداران ایرانی آمریکایی است، از پروفسور فرای میپرسد که آیا او به این نکته توجهی ندارد که جورج بوش، رئیس پیشین جمهوری آمریکا، از سران حکومت تهران به عنوان محور شرارت یاد کرده است؟
Well, you know, there are in every country there are good people and bad people, and I'd like to remind people of this.
در هر کشوری هم مردم خوب هست هم مردمان بد. مایلم به مردم یادآوری کنم که تمام آن تروریست هایی که به مادرید، لندن و دیگر جاها و به اینجا حمله کردند، حتی یک نفرشان هم ایرانی نبودند. من به دولت ها توجهی ندارم، به دولت ها چه در اینجا چه در آنجا. و این واقعیت که شما نوعی حکومت دینی در ایران دارید، باید بگویم که این تغییر خواهد کرد، چون در مسیر تاریخ است. این قبلا هم اتفاق افتاده، بارها و بارها قبلا هم اتفاق افتاده. ایران آن را پشت سر خواهد گذاشت. این مردم ایرانند که اهمیت دارند، مردم و نه دولت. ایران eventually comes through. It's the people of Iran that's important.
The people and not the government. پروفسور فرای، باسی نامدار، برنامه‌گردان ایرانی CNN میگوید مدت هاست که با درخواست او برای به خاک سپرده شدن پیکرش در ایران در اصفهان موافقت شده است.
Well, I got I yes, for a long time I've asked for this privilege because my predecessor Arthur Pope was buried in Isfahan and I
بله، مدتی طولانی است. من درخواست چنین امتیازی را کردم چون استاد و سلف من در اصفهان به خاک سپرده شده و من هم باید در آنجا به خاک سپرده شوم. در سراسر اوراسیا از دیرباز دو فرهنگ بزرگ، دو تمدن بزرگ وجود داشته است. یکی چین است و دیگری ایران و من زندگیم را وقف ایران کردم، همچنان که پسرم زندگیش را وقف چین کرده است.
پروفسور ریچارد فرای، دلباخته ایران، و بیشتر ایرانیان آمریکایی نیز در این دلباختگی با این پروفسور آمریکایی سهیم و همراهند. از همین روست که بیشتر خانواده‌های ایرانی مقیم آمریکا آموزش فارسی به فرزندانشان را وظیفه‌ای می‌دانند که از آن نمی‌توان چشم پوشید، و بدین سان است که ترانه تو مدرسه انگلیسی تو خونه‌هاتون فارسی بر لب و زبان نونهالان ایرانی در آمریکا است. در برنامه‌های ویژه در حد استطاعت کوشیدم تا دیدگاه‌های گوناگون را درباره روابط ایران و آمریکا بازتاب دهم. دیدگاه‌هایی که به طبع شماری را خوش می‌آید و خوش آمد و شماری دیگر را ناخوش. بر روی زمینه کوشش ما این بود که دریابیم گرفتگیر اصلی میان ایران و آمریکا چیست؟ از کجا نشأت می‌گیرد؟ از ملت‌ها یا دولت‌ها؟ از ایرج گرگین، رئیس پیشین شبکه دوم تلویزیون ملی ایران و از پایه‌گذاران بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، رادیو فردای امروز که رشته برنامه‌های رهروان مهرکین را پیگیری کرده است، خواسته‌ایم که به همین پرسش پاسخ دهد. ایرج گرگین:
به نظر من همونطور که به درستی در همین نوشته ها و برنامه شما منعکس است، رابطه ایران و آمریکا رابطه عشق و نفرت بوده در حداقل چند دهه گذشته. تا بعد از جنگ دوم و تا 28 مرداد 32 علی‌رغم همه تبلیغات ضد آمریکایی و به اصطلاح ضد امپریالیستی احزاب چپ خصوص حزب توده، همه چیز آمریکا محبوب مردم ایران بود. حتی اعضای احزاب چپ پس از دادن شعار و
جنوب ایران. آنچه که من شاهدش بودم احترام متقابلی بود که در آمریکا وجود داشت بین رهبران آمریکا و پادشاه ایران. ولی همچنان که در خاطرات علم هم الان آدم میخونه، این احترام متقابل به معنای این نبود که بین رهبران دو کشور اختلافی وجود داره. بسیاری از رهبران نظامی آمریکا از اینکه شاه مصرانه ارتش ایران رو مسلح میکرد و از آمریکا اسلحه میخرید ناراحت بودن. چرا؟ دلایل مختلفی داشت. و از طرف دیگه در این اواخر که ایران از نظر مالی قدرت پیدا کرده بود و به خاطر افزایش قیمت نفت درآمد ایران زیاد شده بود و ایران حتی به کشورهای بزرگی مثل انگلستان وام میداد، همطور که به خاطر داریم شاه در واقع به رهبران این کشورها نصیحت میکرد در مورد مملکت داری. من به خاطر دارم که در سفر فورد رئیس جمهوری آمریکا، شاه در برنامه میت پرس، برنامه مرکز تلویزیونی آمریکا، ملاقات با مطبوعات شرکت کرد و از من خواسته شده بود که عنوان دستیار گردانندگان آمریکایی برنامه در استودیو حضور داشته باشم. در اون صاحب تلویزیونی شاه در واقع به آمریکاییان به شدت نصیحت کرد، تو همون چیزی که عوام البته بسیاری از خود آمریکایی ها هم میگن که نفت ماده گرانبهایی است که نباید صرف سوخت و اینها بشه، بلکه باید صرف کارهای مهمتری بشه و شما هدر میدید این ماده گرانبها را و نصایح دیگری در مورد استفاده از انرژی و حتی مملکت داری. که من به خاطر دارم که روز بعد جورج کانلی فرماندار سابق تگزاس در یک برنامه تلویزیونی به شدت به شاه حمله کرد و حتی در کنگره در مجلس نمایندگان چند تن از نمایندگان این حمله رو دنبال کردن. در واقع نوعی تنش پنهان بین رهبران دو دولت حداقل وجود داشت، ولی به خاطر وجود جنگ سرد شاه دقیقا سیاست‌های دولت آمریکا رو مایل بود در منطقه اعمال کنه و به آنها میدون بده و به خصوص دوستی نزدیک با نیکسون و کیسینجر وزیر خارجه در اون زمان موقعیت او رو در منطقه در خلیج فارس محکم کرده بود. این جریان همچنان که خب بهتر میدونید اشاره کردید و همه میدانن بعد از انقلاب عوض شد. چرا اکنون چنین نفرتی بین دو دولت وجود داره؟ همچنان من معتقدم که این نفرت مربوط به دو دولته نه مردم دو کشور، ولی نباید این نکته رو به گمان من از آذر دور داشت که آمریکا موقعیتش در جهان عوض شده، سیاستش عوض شده. شاید بسیاری از افراد عادی ایران به خاطر سیاست آمریکا در قبال اسرائیل، شاید به خاطر سیاست آمریکا در قبال جنگ عراق یا حضور در افغانستان و مسائل این چنین، اون علاقه رو که در گذشته نسبت به آمریکا داشتن نداشته باشن. ولی در هر صورت به خاطر مسائل تاریخی، از اونجا که ایرانی ها همیشه نسبت به روس ها و انگلیس ها بددین بودن، این ریشه تاریخی داره در ذهنشون و تا جنگ دوم جهانی آمریکا محبوب مردم بود و هنوز هم نزد بسیاری از ایرانیان آمریکا محبوبیت بسیار داره. این اختلاف، این ضدیت و حتی این دشمنی و این نفرت مربوط به مدیران دو کشور هست و آمریکا لطمه شدیدی در جریان گروگانگیری خورد حیثیته و هر کسی که رهبری آمریکا رو بوده داشته باشه به نابودی در پس ذهنش این هست که این حادثه رو به گونه‌ای جبران کنه. دولت ایران ضدیت با آمریکا یکی از ستون‌های انقلابش بود و جمهوری اسلامی ایران یکی از ستون‌های انقلاب ضدیت با آمریکا است و اگر این ستون برداشته بشه به گمان بسیاری حتی بنای جمهوری اسلامی لرزان یا حتی ویران خواهد.
خود آقای اوباما میگویند که سران کنونی حکومت ایران تعریف جامع و مانعی که از ایران به دست می‌دهند ضدیت با آمریکاست. ریشه‌های اینو در مورد روحانیون ایران در کجا باید یافت آقای گرگین؟
می‌دونیم که آیت الله خمینی از سال‌ها پیش زمان فعالیتش تقوم از شاید دوره‌ای که کتاب‌های مختلف نگاشت این سیاست ضد خارجی رو به خصوص، نه به خصوص ضد آمریکایی رو، سیاست ضد خارجی رو در پیش گرفته بود و این بعداً سیاسی شدن اسلامی که در ایران نزد گرفت، حتی کسان دیگری که در این زمینه نگاشتن زمینه رو در ذهن طرفدارانشون در ذهن نسل انقلاب آماده کرد برای اینکه آمریکا رو شیطان بدونن و اون رو عامل بسیاری از بدبختی های ملت های مسلمان. این به گمان من بخشی دستاویزی است برای اسلام سیاسی، از جمله روحانیون ایران، رهبران انقلاب جمهوری اسلامی، که دشمنی داشته باشند که بتوانند از طریق حمله به این دشمن پیوسته توده های مردم رو بسیج کنند یا ذهنشون رو مشغول کنند و یا خودشون در ذهن خودشون با داشتن این دشمنی زندگی کنند و فعالیت کنند و امور خودشون رو پیش ببرند. من فکر میکنم بخشش این هست. بخش دیگرش که ممکنه واقعی باشه، واقعی 28 مرداد هست، یعنی به این معنا که بر سر نوشتن و گفتن و تبلیغات وسیع این در ذهن بسیاری جا گرفت که آمریکا یک دولتی رو که دولت ملی بود و ضد خارجی بود و منافع ایران رو پیگیری میکرد سرنگون کرد. البته اسنادی که همه جا هست نشون میده که تنها آمریکا در این قضیه عامل اصلی نبود، ایده از جای دیگری شروع شد، ولی خب در زمان دولت ایزنهاور و وزیر خارجش دالس این امر در واقع در واشنگتن هم طرفدار پیدا کرد در کاخ سفید و به اون عمل شد. سوم به گمان من مسائل فوق‌العاده شد. ایران میخواد قدرت منطقه باشه. ایران با وجود که میخواد قدرت منطقه باشه و در خلیج فارس حرف اول و آخر رو بزنه، در واقع با اعمال خودش در دهه های گذشته، در دهه های بعد از انقلاب اسلامی، پای آمریکا رو به خلیج فارس باز کرد. شاه ایران با تمام قوا میکوشید که خارجی‌ها در خلیج فارس حضور نداشته باشند. دقیقاً اتفاقی که بعد افتاد بعد از انقلاب جمهوری اسلامی عکس این بود، یعنی با ادامه یافتن جنگ با عراق و اتفاقاتی که بعد افتاد، حمله به سکوهای نفتی از جانب آمریکا، برخورد دریایی بین آمریکا، سرنگونی مسافران ایرانی توسط ناو جنگی وینسنس، همه اینها این روابط رو به جایی کشوند که دیگه واقعا بخش نفرت بر بخش عشق برتری پیدا کرد. به گمان من این هم بخش دیگری است که در این سالها بر اون دولت توانسته پافشاری کنه و با وجود که آمریکا اکنون به معنای واقعی در خلیج فارس رو پیدا کرده و در این سو و آن سوی ایران نیروهای نظامی حضور دارند، دولت جمهوری اسلامی با توپیدن به آمریکا، با حمله به آمریکا، با اتخاذ سیاست ضد آمریکایی خواهد بگید که من در این میان تافته جدا بافته هستم. سیاستی که چه بسا سرانجام بسیار ضرر ایران تمام.
و چون قصه به اینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، اما از پایان این راه دور و دراز ما را سخنی نگفتی. شهرزاد گفت: اگر از هلاک رهایی یابم. شهرزاد اگر از هلاک رهایی یابد چه خواهد گفت؟ نمیدانیم، اما میدانیم که شهرزاد امروز جای خود را به ابزار هوشربای فناوری‌های نوین سپرده است و این ابزار پاسخ دنیازاد را ای بسا این چنین بدهد. 3, 2, 1 Game over. اما همواره میتوان گیم یا بازی تازه‌ای را آغاز کرد.